أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یک سوالاتی در خصوص بحث حکمرانی مطرح می شد و لازم می دونم که قبل از اینکه وارد بحث های زنجیره‌ای و ادامه مباحث بشم اینها رو برطرف کنم، یا پاسخی اگر چنانچه میشه داد بالاخره اینها رو بیان کنم. ببینید، ما حکمرانی اسلامی رو قطعا تعریف حکمرانی اسلامی متفاوته با حکمرانی موجود دونستیم، و در حکمرانی اسلامی ما حکمرانی رو به دو بخش تقسیم کردیم: حکمرانی قبل از حکومت و حکمرانی بعد از حکومت، و حکومت را در امتداد حکمرانی اسلامی دونستیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که وقتی حکم آماده است از سوی خداوند، حاکم آماده است از سوی خداوند، مسلمانان همشون، افراد حقیقی و حقوقی مسلمانان، باید در به حرکت در بیاند و مشارکت کنند تا اون چه که دستور یافتند و به اون هدفی که مشخص شده حرکت کنند، که در طی این حرکت میرسند به حکومت. یعنی باید به حکومت هم برسند، چون یکی از حالا اهداف میانی حکمرانی اسلامی همون تشکیل حکومته، که البته موضوعیت نداره، در واقع ابزاری برای نیل به اهداف هست، و اون هدف نهایی همون اهدافی هست که شارع مقدس تعیین کرده. اینجا بعضی دوستان هی میپرسند که آقا بالاخره حکمرانی وقتی شروع میشه آیا نیاز به یک فردی در این بین که به عنوان در واقع اون رئیس و در واقع عهده‌دار این پیشرفت حکمرانی لازم هست یک فردی باشه یا نه؟ ما با اون بحث هایی که داشتیم و معنا کردیم منظور از حکمرانی رو، عرض کردیم آنچه که مهم هست در شروع به حکمرانی، در شروع حرکت، در مسیر در واقع انجام حکمرانی، اونچه که لازم است اون دستوری هست که صادر شده و باید همه برای پیاده سازی اون حرکت کنن. یعنی خود پیامبر، به طور مثال میگیم، اصلا دست میگذاریم روی شخص پیامبر، میگیم شخص پیامبر در اون موقعی که مبعوث میشود و مأمور میشود به اینکه آشکارا کارش رو شروع بکنه، فرقی نداره حتی پنهانی شروع بکنه، وقتی که کارش رو شروع میکنه در واقع داره به اون دستور عمل میکنه و اجرا میکنه، و عرض کردیم به یک معنا حکمرانی شروع شده. یعنی باید شخصی مثل پیامبر حکم الهی را از خداوند بگیره و شروع کنه اون رو به پیاده کردن. این یعنی حکمرانی. و البته این حکمرانی قبل از حکومته. بارها باید اینو هی تکرار کنم تا متهم نشیم که اصلا این که حکمرانی نیست. این حکمرانیه. فرقش با حکمرانی های غیر اسلامی اینه که حکمرانی غیر اسلامی قبل از حکومت حکمی نداره، دستوری ندارند، قانونی ندارند که اجرا بشه، ولی حکمرانی اسلامی قبل از تشکیل حکومت دارای چیه؟ دارای یک حکمی هست، دستوری هست و باید اجرا بشه. خب دیگه منتظر چی باید باشه؟ اینجا شخص پیامبر شروع میکنه، کسان دیگه هم در حکمرانی اسلامی مأمورند که بیاند همراه پیامبر باشند و به دستور پیامبر عمل کنند. حالا بحث اینجاست، اگر پیامبر به هر دلیلی بعد از اینکه حکم را رساند، به هر دلیلی، حالا چه برای به رحلت باشد به دیار دیگر، یا غیبت باشد، مثل فرض کنید حضرت امام زمان علیه السلام، چه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و چه حضرت امام زمان علیه السلام وقتی که غائب هستند، نیستند در انظار، در دسترس نیستند. سوال اینه آیا اینجا حکمرانی باز باید شکل بگیره؟ خب برخی جواب میدن که بله شکل میگیرد و اینجا هم یک فردی تعیین شده است. حالا فرض کنید که اون فرد تعیین نشده یا اگرم تعیین شده در دسترس نیست، یعنی در نظر بگیرید که فرض کنید در یک جنگی بوده، حضرت پیامبر وارد این جنگ شده، پیامبر تعیین نکرده که بعد از من سراغ کی برید. البته طبق عقیده شیعه پیامبر در همون دعوت خیشاوندان، در دعوت خیشاوندان در واقع مشخص کرد که باید سراغ کی برید و بعد از پیامبر سراغ کی باید رفت. این یک نقل مسلمی است. حالا دقیقا فرض کنید قبل از حتی دعوت خیشاوندان، فرض دیگه، میخوام برسونم به این که منظورم چیه ها. اگر حتی قبل از اینکه پیامبر برای خودش جانشینی تعیین بکنه، به هر دلیلی بفرمایید که شهید بشود یا اینکه باز به یک مصلحتی غایب بشود یا هر چه که بالاخره به هر دلیل در دسترس نباشه، آیا کسان دیگر وظیفه دارند خودشون قیام کنند؟ جواب اینه که بله، اصلا حکمرانی همینجاست. و یه جورایی اهل سنت بنابراین، دقت کنید، بنابراین که معتقد بودند، واقعا معتقد بودند که پیامبر برای خودش جانشین انتخاب نکرده، خب ما که گفتیم این خلاف حکمت است و اینها این جای خودش ها، ولی بنابراین که فکر میکردند پیامبر جانشین انتخاب نکرده، برخواستند و خودشون جانشین انتخاب کردند. این یک حکمرانی بود، یعنی خودشون بر اساس اون حکمرانی اسلامی برخواستن، گفتن ما وظیفه داریم باید برخیزیم به صورتی که مورد اتحاد و انسجام باشیم در بین مسلمانان، یک فردی رو به عنوان رأس تعیین بکنیم. خب قبل از این که هنوز فرمانده و اون خلیفه رو تعیین بکنن، داشتن چه کار میکردن؟ داشتن حکمرانی میکردن. این حکمرانی قبل از حکومت در واقع. این که من میگم لازم نیست که یک فرد برای حکمرانی حی حاضر باشد، اون چه که مهم هست اون حکمه هست. اصلا ما اون رأس را اگر دستور الهی نبود، اگر دستور الهی نبود، فقط در جاهایی که به اقتضای عقل لازم هست حتما باید یک فرماندهی باشد، یک پیشروی باشد، یک سرگیری باشد تا اینها رو بتونه متحد بکنه، به حکم عقل این کار رو میکردیم دیگه. بنابراین فرقی که در حکمرانی اسلامی است، باز تأکید کنم، این هست که در حکمرانی اسلامی بعد از اینکه حکم الهی مشخص شده، آنچه که مهم هست همین انجام این حکم هست. پیامبر باشد، افراد معمولی باشد، همه اینها باید به اون حکم عمل کنند. بعد از جمله این احکام پیروی از پیامبره. دقت کنید، از جمله این احکام این است که باید از پیامبر پیروی کنید، نه اینکه حکمرانی این است که پیامبر بالا باشه، نه، این توی اون چتر حکمرانی قرار گرفته. شاهدش هم عرض کردم اینه که اگر به هر دلیلی پیامبر این وسط نباشه، مثلا در وسط جنگ شهید شد، اینجا حکمرانی ادامه داره. چرا؟ چون حکم پیامبر هستش، سخن پیامبر و سخن خداوند هست، دستورات معلومه، باید ادامه بدن و حتی در اولین فرصت برای خودشون فرمانده تشکیل تعیین کنند و پیش ببرند. اینه که ما میگیم در حکمرانی اصلا توقف نیست. دقت کنید، در حکمرانی اسلامی هیچ توقفی نیست که بگه آقا فعلا نه، دست نگه دارید، حکمرانی شکل نمیگیرد مگر اینکه ما مثلا اون فرد هم بیاد، باید کسی که خدا تعیین کرده بیاید. نه، اون چه که خدا تعیین کرده است، اون برای مصالح خیلی روشنی باید بیاداره، ولی حرکت در نیل به اهداف جامعه اسلامی متوقف نمی شود. اون حرکت در جهت نیل به اهداف اسلامی که گفتیم باید به صورت مشارکت عمومی باید همه داشته باشند، این حکمرانیه. اون در واقع پیشرفت، در واقع حکم الهی، پیشرفت جامعه به سوی کمال، به سوی هدف، اون حکمرانی. که کی باید اینا پیش ببره؟ همه حرف اینجا بود، کی باید پیش ببره؟ همه باید پیش ببرن. فرق حکمرانی با حکومت همینه، در حکمرانی همه پیش میبرن، در حکومت حاکم پیش میبره، حاکم در واقع اینها رو حل میدهد، جلو میبره. ولی در حکمرانی نه، یعنی همه یه جورایی از همدیگه میخواند، هم مسئولند، هم از شود که رعیتند. کلکم را و کلکم مسئولون، البته مسئولون ان رعیته، یعنی هر کسی به یه نحوی یک قسمتی رو مسئولیت داره، باید پیش ببره. همزمان خودش هم باید از اون زنجیره پیوند بخوره با زنجیره دیگر، با حلقه دیگر پیش برود. هر حلقه زیر حلقه خودش رو میگیره و خودش رو متصل میکنه به حلقه باراتر، همین جوری تا پیوند میخوره تا میرود بله به اون حلقه بالایی. در واقع اون قبل از، اگر حکومت حکم الهیه، بعد از حکومته که باید برسد به حاکم. قبل از حکومت اون حکم الهی تبلورش در خود مثلا شخص پیامبره. یعنی قبل از اینکه هنوز در مدینه حکومتی تشکیل بشود، کی باید این رأس حکمرانی باشد؟ به قول حالا این دوستمون که میپرسیدن که رأس کیه، بله رأس معلوم پیامبره، ولی این نیست که لزوماً این رأس باید باشه. اونی که لزوماً است اون حکمه هست. برای حکمرانی اسلامی آنچه که لازم هست و باید شکل بگیره اون حکمه هست، حکم الهی است. و پیامبر چون حکم آور هست ما بهش نگاه میکنیم، و البته یکی از اون احکام الهی هم اینه که از پیامبر پیروی کنید. باز تأکید میکنم در حکمرانی همه با هم مسئولیت دارند، همه باید در یک مسیر مشخصی حرکت بکنن. اون مسیر مشخص فرض اینه که تعیین شده هست، دستوراتش مشخصه، چه پیامبر شخصش باشه چه نباشد. البته ما معتقدیم پیامبر از همون اول کسی را به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده، از اون اول، یعنی از دعوت خیشاوندان لااقل قسمتی که برای ما نقل شده، شیعه و سنی نقل کرده، از دعوت خیشاوندان ما معتقدیم اونجا تعیین کرد و بعد از او هم تعیین شده، حتی بعد از دوران غیبت هم تعیین شده کاملا، حتی دوران حضور هم، باز در دوران حضور هم فقها برای خودشون در اون نقاطی که دسترسی به امام نبود، دسترسی به امام نبود، باز فقها اونجا جایگاهی داشتند به عنوان اینکه مراجعه کنید به اینها. قرار منظور این هست که حکمرانی اسلامی رو خوب توجه کنید، هم تفاوتش با حکومت مشخص بشه هم با مدیریت. ببینید در مدیریت یک نفر رأس باید باشه، ما به اون میگیم مدیر، ولی در و بقیه هم زیر چتر این باشه. اصلا باید این به این صورت باشه که یک هرمی هست، اون رأس مدیر هست و پایینش همه باید از اون پیروی کنن. خب ولی در حکمرانی این چینش نیست. خوب باز تأکید میکنم تا بدونید حرف ما چیه. باز اگه سوالی دارید بفرمایید. در حکمرانی میگه ببینید ای پیامبر و ای همه مردم، حکمی را که پیامبر آورده، تازه خودش هم میگه ببینید بین من و شما هیچ فرقی نیست، هممون باید به این حکم عمل کنیم. همون جور که پیامبر و بقیه همشون وظیفه دارند که نماز رو در زمین برپا دارند، روزه رو برپا دارند. خب برپا دارند یعنی چی؟ یعنی هر کسی به فراخور اون زیر دستان خودش باید شروع کنه. پدر در خانه خودش، رئیس قبیله در قبیله خودش، رئیس عرض شود که عشیره در عشیره خودش، رئیس و همینجور رئیس استان در استان خودش، تا برو مثلا برست تا رئیس که کل امت که پیامبر باشه در امت خودش باید این دستورات رو اجرا کنند، عمل کنند و اینها، و همشون با هم مسئولیت دارند. شاهد بر اینکه تفاوتش باز با مدیریت این است که در مدیریت تا مدیر نباشد دیگه در واقع پیروی از مدیر شکل نمیگیرد، معنا نداره. ولی در حکمرانی اینجوری نیست، اگر چنانچه اون کسی که رأس است هم نباشد، باز اون حکمی هست که اینها باید حرکت کنند. پیروی از اون فردی که حتی الان نیست و اون در واقع شخصی بود که حکم الهی رو می آورد بگو پیامبر، باز هستش. در این حال که نیست، این وظایف مشخصه و باید حرکت کنن. اصلا توقف بر مدیر نیست، متوقف نیست بر اینکه حتما باید مدیری باشد و در ذیل دستورات مدیر حرکت بکنه. نه، حکم داده شده مشخصا همه باید به اون عمل کنن. این تفاوت رو خوب ببینید در حکمرانی اسلامی، که همه در واقع وظیفه‌شون متوقف بر وظیفه دیگری نیست، حتی متوقف بر وجود رئیس هم نیست. این مهمه. این تنها به نظر من یکی از مهمترین شاخصه های حکمرانی اسلامی اینه. حتی میخوام بگم که مصداق این که آیه قرآن میگه قومو لله مثنا و فرادا، همینو داره میگه. میگه شما حق ندارید متوقف باشید، حتی اگه یه نفر هم هستی باید اون وظیفت انجام بدی. وانستو بگو من رئیسم هنوز نیومده، هنوز پیامبر در این زمینه چیزی نگفته، تمام شد دستور به این روشنی، باید برای خداوند قیام کنید. یک نفرید یا جمعید باید حرکت کنید. البته باز این البته رو میگم برای اینکه متهم نشم ها، وقتی که پیامبر هست و حکم میدهد، یکی از اون احکام مهم این است که باید با پیروی پیامبر باشه. همشون باید با پیروی پیامبر باشه. همه حرف ما اینه که خود پیامبر گفته است ببینید باید این حکم الهی پیاده شود. کاری نداشته باشید به اینکه من کجا هستم و چطور، شما باید این رو. ولی زا عرض کردم توی جنگ پیامبر چه باشد چه نباشد، چه تعیین کرده باشد رئیس بعدی را چه تعیین نکرده باشد، معلومه باید چی کار بکنن. دستور مشخصه، طبق دستور باید عمل کنن. این داشته باشید این رو. این چون مهم اینی که دارم میگم، چون ما در حکمرانی های خرد اصلا میخواهیم برسیم به اون جاهایی هم که حتی منطقه الفراغ هست، یعنی حکم الهی در اونجا نیست، حکم الزامی الهی داده نشده، ولی میبینیم که جامعه کنونی نیاز داره به بعضی از هماهنگی ها و اینها و باید کار پیش برود. اونجا هم میگیم در این حال که نص صریحی در این مورد نداریم، اما وظیفه شرعی در اون مورد داریم. ولو اینکه حکم الهی به صورت آیات و قرآن و روایات و اینها از دو لب پیامبر و ولی و وصی پیامبر نیامده، ولی باید این حکمرانی شکل بگیره. چرا؟ چون همین که عقل شما تشخیص میدهد در مسیر نیل به اهداف، اینا لازمند، مقدمات تمام این کارها. ولو اینکه در روایات نیومده، هیچ چیزی هم بیان نشده، عقل تو تشخیص میده برای اینکه فلان هدف صورت بگیره باید این مقدمات تهیه بشود. خب این رو باید انجام بدید. وظیفه متوقف بر هیچ چی هم نیست. و بر همین اساس هم میگیم حتی اگر فقیهی نیومد قیام بکنه، اما افراد متدینی که از فقیه دارند اطاعت میکنند، در یک جای شرایطی براشون مهیاست که میتونند تشکیل حکومت بدن. اینها باید با همون دستورات فقها و اینها بیاند و اون حکومت اسلامی رو تشکیل بدهند. البته این که میگم حکومت اسلامی رو تشکیل بدن، یعنی دستوراتی که در واقع باید اجرا کنند و فرض اینه که از فقیه گرفتند. اما خود فقیه به هر دلیلی نمیتونه بیاد، حتی نمیتونه نماینده تعیین بکنه، اما دستوراتش معلومه، تمام احکام رو پیاده کرده، توی کتاب نوشته. اینجا بهانه ای نمانده است برای مسلمانان که بگن ما نمیتونیم شروع کنیم. فرض اینه که اگر همه چیز رو نوشته باشه دیگه چیزی نمانده است که شما بهانه ای داشته باشید بگید ما باید از خود فقیه دستوری پیدا کنیم برای اجرای مثلا این کارها و اینها. نه، اینا رو همه رو نوشته که فرض کنید حضرت امام خمینی راجع به حکومت داری همه چیز رو نوشته باشه، بگه باز لازم است مسلمانان این کارها رو بکنند، حکومت تشکیل بدهند و اینها. فرض بگیرید امام خمینی رو نگذاشتن اصلا دستوری بدهد کسی رو تعیین بکنه و اینها، و بردن زندانش کردن. الان یک قیامی صورت گرفته، انقلابی شده و این مردم الان توانش رو دارند که حکومت رو تشکیل بدن طبق همون چیزایی که امام نوشته است. بله، باید شروع کنن، باید خودشون حتی بنشینن با همدیگر قانون بنویسن بر اساس همون دستورات الهی. حتی فقیهی را اینجا اگر چنانچه امام را اعلم میدونن برن به یه فقیهی بگن فعلا شما همینها رو یه سرگیر خودشون برای خودشون انتخاب کنن، یک اسلام شناس چون میخوان احکام اسلامی رو پیاده کنن. ببینید اینا همه در قالب حکمرانی قرار میگیرد. این مقدار رو من عرض کردم تا کاملا مشخص بشه که منظورمون چی است. حالا این رو به عنوان تتمه اون بحث مربوط به حکمرانی اسلامی عرض میکنم. یه نکته هم اضافه کنم که البته اجمالا گفتم باز، و اون این که این حکمرانی اسلامی یک نگاه کلانش که گفتیم وجود داره، اون بخشی که حکمرانی های خرد و ریز هست خیلی مهم هست. این رو من بخشه هاش رو در جلسه بعد براتون خواهم گفت. باز هم اگر سوالی بود مطرح بفرمایید، من ذیل همین ها توضیحات بیشتر خدمتتون بدم. یه نکته هم بگم و اون این که خود ائمه علیهم السلام نسبت به حکمرانی های خرد اصلا دستورات ویژه داشتند، بدون اینکه خودشون حتی اونجا مسئولی را تعیین کنند. به صورت کلی گفتن، مثلا همین که افرادی رو به ابان میگه من دوست دارم امثال تو در مسجد بنشینند و فتوا بدند. ببینید یعنی یه جرایی داره حکمرانی فقهی را در بین مردم جا میندازه، میگه کسانی باید باشند امثال تو، حتی نمیگه تو به صورت معین، این یعنی تعیین نمیکنه دیگه، میگه باید در این جامعه دینی، در این جامعه که حالا شیعه هست سنی هست هر چی یک مذهب این چنینی هست، باید افرادش برن در بین مساجد شروع کنن و به مردم آموزش بدن. پس همینجا یک دستوری شکل گرفت و اون این که افرادی که میتوانن توانایی دارن باید حرکت رو شروع کنن. وانستن که خود امام بیاد تعیین بکنه کسی را و اینها، نه، دستور اومده باید شروع کنه و هر کسی در هر جای خودش. این در مورد فقیه. گاهی هم افرادی را مشخصا میفرستاد به یه جایی مثلا به عنوان نماینده و اینها، که اینها در واقع خب مشخص کرده بود بله وقتی این فرد می اومد در اونجا، اینجا بله کاملا مشخصه که یک حکمرانی خیلی روشنی صورت میگیره که مردم وظیفه دارند از این فرد استفاده کنند به این عنوان که دستورات امام صادق رو بهشون بگه. اما آیا از این به عنوان حاکم استفاده کنند؟ نه، چون نماینده های ائمه مأمور به این نبودند که یک تشکیلاتی را راه بیندازند و حکمرانی را راه حکومتی را راه بیندازند، ولی در این حال حکمرانیش صورت گرفته بود. و این حکمرانی ها باز همینجا بگم به معنای این نبود که مثلا رئیس قبیله، حالا رئیس قبیله هست وقتی که این نماینده می اومد این ریاست قبیله رو تحویل این آقا بده، نه، ضمن این که ریاست قبیله رو داشت از این آقای نماینده امام سخنان امام رو میگرفت و این مجموعه خودش را هدایت میکرد به اون مسیر. در واقع حکمرانی ولو ناقص شکل میگرفت. این حکمرانی های خرد خیلی مهم بودن. اینم پاسخ اونهایی میخواییم بگیم که ائمه منتظر نمی شدن که حتما حکومت شکل بگیره، چون دیدن که دیگه حکومت شکل نمیگیره. ولی اینجور نبود که جامعه رو از نیل به اهداف رها بکنن و وظیفه داشتن. من موافق نیستم که بگن ائمه وظیفه نداشتن برن سراغ مردم. نه، ائمه وظیفه داشتن برن سراغ مردم. این که گفته میشه که ائمه وظیفه ندارن، اون پیامبر است که وظیفه داره بره سراغ مردم، در مورد ائمه مردم باید برن سراغ امام، این بحث همون تشکیل حکومت هست. و الا در بحث هدایتگری ائمه هم میرفتن سراغ مردم. این اشتباهه که بعضی اون روایت رو معنا میکنند که میگن امام باید به طرفش بیان ولی پیامبر باید بره به طرف مردم. نه، اون بحث همون تشکیل حکومت است. در مورد ائمه، ائمه مأمور به تشکیل حکومت نبودند که خودشون را بیفتند برن و مردم را دعوت کنند. سرش هم روشنه، چون یک نوعی به ظاهر موجب دو دستگی در حکومت میشد. خب شکست خورده بود این حرکت دیگه، این حرکت شکست خورده بود. باید مردم می اومدن سراغ امام و امام به اونها ارشاد میکرد و به صابون مسیر حکومت رو باز میکرد. کما اینکه خیلی جاهای اتفاق افتاد راجع به حتی امام حسین هم، باز مردم اومدند، البته وسط راه دیگه کشیدن کنار، اومدن برای اینکه دعوت کردن بیا و حکومت رو در واقع میخواستن که بیاد حکومت رو تشکیل بده، نشد. در هر حال من معتقدم که امام هم برای هدایت مردم به طرف مردم میره، دعوتشون میکنه، ارشادشون میکنه. اینم بر اساس همون حکمرانی است که گفتیم همه مأمورند. امام مأمور هست ارشاد بکنه، افراد هر کدام مأمورند ارشاد بکنن، همشون هم باید از یک مسیر روشنی حکم الهی رو بگیرن که البته منحصرا در امام هست دیگه، باید بیان سراغ امام، حکم الهی رو ازش بگیرن و در پی اجرای اون باشن. این حکمرانی است که ما ترسیمش میکنیم و فکر میکنم تقریبا یه چیز خیلی بدیهی هم هست و واقعا در اینجا خیلی روشن بین حکمرانی و حکومت فاصلش خیلی روشن مشخص میشه. بله، در حکمرانی بعد از حکومت یه مقداری فاصله حکومت با حکمرانی جا داره که خلطایی بشه، ولی بالاخره اونجا هم باز مرزهاش مشخصه که در طی مباحث باز خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین.